хочу. Астазировать еще. Да, да, форма надо بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين مطلب رو امشب ابتداعا عرض بکنم بعد بحث رو شروع میکنم. نکته اول یه نکته اخلاقی چون شب چهارشنبه است و آخر هفته. نکته های اخلاقی که معمولا سر درس و بحث ها میگویند اینه که یه موعظه ای نصیحتی چیزی ذکر میکنند که خب بسیار بسیار کار خوبیه و واقعا من احساس میکنم که خیلی نیاز دارم به این که مثلا برم یه جا کسی آدمو موعظه بکنه، نصیحت بکنه و در هیچ شرایطی بی نیاز از موعظه و نصیحت نیستیم، هم خودمون دیگران را نصیحت بکنیم هم خودمون برویم جایی که نصیحتمون بکنند. ولی حالا اینو من نمیخوام بگم، اون نکته اخلاقی که میخوام عرض کنم درباره این که روش کار اخلاقی، روش مطالعه اخلاقی. غیر از این درس هایی که درس اخلاقه واقعا لازمه، یه وقت یه درس اینجوری داشته باشیم که یه کتاب اخلاق را من البدء الى الختم تلو استاد بخونیم، یعنی همینطور که مثلا حالا ادبیات فقه و اصول را آدم تلو استاد میخونه یه کتاب اخلاقی را آدم درس بگیره، ولی یه کتاب ها. نه این مثلا درس های اخلاقی که موعظه میکنند، اونا خوبه ها، اونا ضرورت داره، ولی جدای از اونا ما نیاز داریم که یه کتاب اخلاقی را از اول تا آخرش بخونیم که مثلا فرض کنید من بدونم توی معراج و سعاده یا جامع و سعادات مثلا از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه. الان بسیاری از ماها نمیدونیم چه چیزایی رو تو اخلاق بحث میکنند و خیلی مسائل اخلاقی برای خودمون پیش میاد، اما چون احتمال اینم نمیدیم که اینا تو اخلاق بحث بشه، بلذا میریم سراغ کتابای روانشناسی یا کتابای تربیتی در حالی که اینا تو کتابای اخلاق بحث شده. به عنوان مثال عرض میکنم، شاید بسیاری از طلبه ها اینو نمیدونن که روش مطالعه این یکی از بحثای اخلاقه، یعنی تو کتاب اخلاق اینا بحث میکنن که کتاب رو چجوری مطالعه بکنید، اگر چجوری آدم مطالعه کنه خوابش میگیره سر کتاب، چجوری مطالعه بکنه خوابش نمیگیره، در حالی که هیچ وقت به ذهن ما نمیاد که اینا رو دیگه علمای اخلاق بخوان بگن، در حالی که اینا جزء علوم اخلاقی است. اینکه چه زمانی مطالعه بکنیم چه زمانی مطالعه نکنیم، چرا این همه طلبه مثلا عینکی هستند، این دانشجوها عینکی میشن، تو کتابای اخلاق میگن زمان مطالعه کی باشه، مکان مطالعه کی باشه، نوری که برای مطالعه هست چجوری باشه. شرح حال علمای قدیمو بخونید، بسیاری از علمای قدیم اینجوری بوده، شبا زیر نور مهتاب مطالعه میکردند، یعنی اگر آدم درست مطالعه بکنه با همون نور مهتاب میشه مطالعه کرد. تو شرح حال سید نعمت الله جزایری هست، شرح حال علام مجلسی، شرح حال استبون حسن اصفهانی، اینا همه تو شرح حالاشو هست که زیر مهتاب مطالعه میکردن، بعضی ماها زیر خورشیدم نمیتونیم مطالعه کنیم. اینو برای عرض میکنم که این که بدونیم چه چیزهایی تو کتابهای اخلاق بحث میشه امثال اینا، فرض کنید مثلا حالا یه نفر وسواس داره، حالا وسواسه چه تو پاکی نجسی، چه وسواسه مثلا تو اعتقادات، اینا بحثای اخلاقه و کتابای اخلاق اینا رو دارند. حتی کتاب اخلاقی اینو بحث میکنه که آدمی که زود سرما میخوره و آدمی که دیر سرما میخوره علتش چیه، راه حلش چیه و چه تأثیری تو تربیت انسان داره. اینا هدف این با این عرایز اینه ها که یک کتاب اخلاقی رو آدم درس بگیره و پیش استاد بخونه، علاوه بر این که یک کتاب اخلاقی رو درس بگیریم، روش های کتاب های اخلاقی را هم در نظر بگیریم. ما یک کتابی داریم اخلاق فلسفیه، یک کتاب هایی داریم اخلاق دینیست، یک کتاب هایی داریم اخلاق سودگراست، کتاب هایی داریم اخلاق لذتگراست، کتاب هایی داریم اخلاق سعادت پربره، کتاب هایی داریم درباره فضائل و رسائل. اینو با هم فرق میکنه. هیچ وقت همه کتابای اخلاقی به یه روش و به یه سبک نیست. و یکی از چیزایی که تو اخلاق خیلی مهمه اینه، یعنی اخلاق سه بخش داشته: یکی تهذیب نفس، دوم تدبیر منزل، و سوم سیاست مدن. اگر کسی خونش را، زن و بچهش را خوب بلد نیست اداره بکنه، این اخلاقش خراب است. اگر کسی بچهش خراب شد، این تدبیر منزل بلد نبوده و تدبیر منزل جزء علم اخلاقه. یعنی یه بخش اخلاق تدبیر منزله که تو خونه، خونه رو چجوری باید اداره کرد، یه بخشش هم تهذیب نفس، یه بخش هم سیاست مدن. سیاست مدن یعنی که رابطه یه آدم با شهرداری، رابطه یه آدم با فرمانداری، رابطه یه آدم با رئیس اداره، با خیابون، با مثلا راهنمای رانندگی، رابطه ما با اینا چجوری باید باشه. یعنی خود اینها هم جزء اخلاقه و تو اخلاق اینا رو بحث میکنن. و این قدیمی ها خیلی آدم های هوشمندی بودند که می اومدن سیاست را توی اخلاق بحث میکردند و هنوزم تو دانشگاه ها این را قبول دارند که علوم سیاسی زیر مجموعه علم اخلاقه و کسی تو سیاست باید وارد بشود که عالم اخلاق باشه. و حالا اگر کسی مثلا شرحال و مثلا اون ماکیاولی رو مطالعه بکنی، مثلا بینید اون اخلاق رو چجوری بیان میکرد، یا مثلا مونتسکیو چجوری اخلاق رو بیان میکرد، یعنی اینام که تو سیاست وارد شده بودن همه این رو قبول داشتن که انسان باید عالم اخلاق باشده بره تو سیاست. بنابراین اگر که من اخلاق بلد نیستم، نبایدم تو سیاست وارد بشدم و الا همش گناه و غیبت و تهمت و هیچ چیزا میشه. این اون نکته اول که اخلاقی. خب ولی نه ولی این بل کتاب که زیاد داریم، ولی اینا چه زحم و حکمت عملیه دیگه، حکمت عملی هم اخلاقه. بله دیگه، آره دیگه، مثلا خب پس اخلاق ناصری بحث تهذیب نفسش یک سوم، تدبیر نفسش هم، تدبیر منزلش هم یک سوم، یک سومش هم سیاست مدنه، هم بحث آداب شهرداری مثلا یه بخشش دیگه. کتاب مثلا قابوسنامه خب همش همین بحث اخلاقه، اما بحث سیاست مدونشه. تو روایات ائمه علیهم السلام هم تو این زمینه خیلی مطلب داریم، ولی متاسفانه اینا کمتر اصلا گفته میشه، کمتر بحث میشه. ولی روایاتی که تو این زمینه هست بیشتره. این همه تو روایات داریم، امیرالمومنین علیه السلام داشت نماز میخوند، زن اومد مسئله سوال بکنه، امیرالمومنین نمازش رو با عجله هر چه بیشتر نمازش رو تمام کرد. تبرسی تو کتاب الاداب و دینیه للخزانت المعینیه اونجا میگه، میگه کسی که رئیس یک جاییه نباید نماز نافله بخونه، نباید مثلا دنبال مستحبات همش بشینه کار مردم رو انجام بده، این بهترین عبادت هست برای او. و چقدر روایت اونجا نقل کرده، جالبم اینه که روایات اونجا داره که در هیچ کتابی نیست، در هیچ کتابی وجود نداره، الاداب الدینی اهل خزانه الملی. و اما مطلب دوم، مطلب دوم این که اون بحثی که پریشب من عرض کردم درباره صفات خدای متعال، این دو سه شب چند نفر از دوستان نامه هایی به من دادن، تو نامه ها رفته بودن این آیون احادیثی را روایاتی را پیدا کرده بودن درباره صفات خدا. اولا از این دوستان خیلی تشکر میکنم و همین که اینها رفتند و حدیثی پیدا کردند که به نظرشون خلاف گفته منه بسیار خوشحال میشم و واقعا هم این افرادو دیشب و پریشب خیلی هم برشون دعا کردم. این که مثلا یک نفر رفته بود 12 روایت پیدا کرده خلاف عرض من، اصل این که شما برید مطالعه بکنید، چه این که به این نتیجه برسید که حرف من درسته، چه به این نتیجه برسید که غلطه، در هر دو صورت من به هدف خودم رسیدم که هدف این بود که شما مطالعه بکنید. و حتی اینم خیلی دوست دارم تو جزوتون دفترتونم بنویسید که فلانی اینجوری گفت ولی من رفتم تو روایات گشتم، این روایت این روایت این روایت رو پیدا کردم خلاف حرف فلانی، به اینا رو بنویسید، بسیار بسیار کار خوبیه و ارزشمنده. البته حالا این مواردی که آقایون پیدا کردن اگر که بیشتر دقت میکردن اونا همه تأیید عرض من بودا، روایاتی که پیدا کردن همه نفع منه، ولی خب آقایون حالا اینجوری برداشت کردن که خلاف حرف من، ولی به هر حال در هر دو صورتش خوبه. مثلا فرض کنید یه بزرگواری تو نامه نوشته که خب این حدیث رو چه میکنی؟ که تو اصول کافیه سندش هم معتبره، گفته الله اکبر یعنی من ان یوسف. خب این که این حدیث به نفع منه، این که به نفع شما نیست، این داره میگوید خدا بزرگتر است از اون که بسط بشود، یعنی خدا نمیشه بسط کرد، این به نفع منه. ولی حالا اون بزرگوار که فکر کرده این روایت داره میگوید خدا صفت دارد، به هر حال ازش تشکر میکنم، واقعا زحمت کشیده رفته حدیث پیدا کرده مطالعه کرده فکر کرده، این برای من خیلی ارزش داره. نفس همین که شما مطالعه بکنید تحقیق بکنید ولو به این نتیجه برسید که همه ی عرایض من غلطه، ولی این بسیار خوبه و ارزشمنده و واقعا جای تقدیر و تشکر داره. و اما بحث امشب، دیشب عرض کردیم که این مواردی رو که آقای آخوند فرموده اینها دائی هستند و دائی یعنی علت غایی، اینها در واقع هیچ کدام دائی یا علت غایی نیست. اگر ما میبینیم یک آیه شریفه قرآن میفرماید و ما تلک به یمینک یا موسی، خدای متعال داره سوال میکنه که چیز به دستت ای موسی، و میدونیم که هیچ چیزی برای خدای متعال پنهان نیست، خدا علم غیب داره، عالم به ما کان و ما یکونه. در این جور جاها آقای آخوند میگوید دایی خدا چیز دیگری است و این آیه مجاز حقیقت نیست، یعنی این مایه استفهامیه تو معنای استفهام به کار نرفته. این فرمایش آقای آخونده، ولی درستش اینه که ما میتونیم بگوییم الفاظ وضع شده اند بر روح معنا، لوازم معنا جزء معنای کلمات نیست. به لوازم معنا کار نداریم. یک کلمه در یک جا که به کار میره یه معنا داره با یک لازم، و همون کلمه در جای دیگه که به کار میره همون معنا رو داره با یک لازم دیگر. قبلا تو بحث وضع الفاظ این رو توضیح دادم. وقتی من تو عالم ماده یه چیزی رو استفهام میکنم، سوال میکنم، استفهام همون سواله، اما لازمه این که من سوال میکنم و بشرم اینه که یعنی نمیدانم. این که استفهام به معنی نمیدانم باشه اینجوری نیست، این غلطه. استفهام به معنی ندانستن نیست، استفهام یعنی سوال. اما این که هر کس سوال میکند یعنی نمیداند، این جزء معنی کلمه نیست، این لوازمشه. معمولا تو عالم ماده کسی که چیز سوال میکنه یعنی نمیدونه، اما این لازمه کلمه است. اگرم یک چیزی مجرد بود مثل خدای متعال و سوال کرد، این استفهام همون سواله، همین اینه که توضیح بده. اما این توضیح بده نه یعنی این که من نمیدانم و توضیح بده، نه، من میدانم اما در این حال میگم شما توضیح بده، میخوام ببینم که مثلا شما چجوری توضیح میدید. آقای آخون میفرماید که ما تلک به یمینک به معنی محبت، به این خوب میشه مجاز که یک کلمه تو معنای محبت به کار برود. مجاز هم قرینه میخواست، قرینه های مجاز هم مشخصه، 25 تا قرینه مشخص داریم نسبت بین معنای حقیقی و معنای مجازی، مثلا یا نسبت کل یا جزء یا اول یا مشارفت یا مشابهت یا مشارکت، این 25 تا چیز مشخصه. اون 25 تا هیچ کدامش اینجا وجود نداره که ما بگوییم بین معنای حقیقی که استفهام است با معنای مجازی که محبت است کدام یک از اینا وجود داره. پس این دعایی که آقای آخوند فرمود اینا رو ما اینجوری میگیم، ما بگیم اینا دعایی نیستند، اون تعجب و تحکم و تعجیز و این چیزها اینا دعایی نیستند، بلکه اینا لوازم معناند، لوازم معنا هم جزء معنا نیستند. این جواب اولی که میشه داد.
حمله بر مجاز همیشه نیاز به قرینه نداره.
چرا؟
اگر در جای حمله بر حقیقت غیر ممکن باشه.
باشه.
ما در جای مجبوریم به احد معانی مجازی حمل کنیم.
خب. بچه.
در جای معنی آقاد میفرمایی که استفهام در معنی استفهام.
مخاله. بله. بله. خیلی خوب. خیلی خوب. وقتی که معنای حقیقی محاله، خب میفهمم که معنای حقیقی اراده نشده. معناهای مجازی هم متعدده. وقتی که معناهای مجازی متعدده کلام میشه مجمل. نه اینکه اقرب المجازات، ببینید.
مجازی تر میشه. یا مثلا معانی دیگه نبوده، فقط این میمونه که خداوند واسه برای جد و محبت موسا باش تو خم بگه، از یه بابی خواست تو خم بگه ولده بوده بشه که ما حالی بیه بگه.
شاید مثلا بحث محبت نبوده، بحث تطبیل کلام بوده. اقرب المجازات درسته، اما اقرب المجازات مال اونجایی که چند تا معنا داری طولی باشن نه عرضی. چجور تو بحث عام و خاص میگفتن که وقتی که یک کلمه بس شده برای عام، اگر عام امکان نداره میریم سراغ مجاز، اما اقرب المجازات، اقرب المجازات اونو بود که اقرب به معنای حقیقیه، یعنی کلمه‌ای که کله که به معنی صده و وقتی صد نمی‌شود حالا به معنی 90 یا 80 یا 70 یا 60 اقرب المجازات بگیرید 90 را. اینا طولی هست اما اینجا عرضی هست، تو معناهای عرضی اقرب ما نداریم ولی زن مجمل میشه کلام. این خیلی خوب، لازم همیشه باشه یه آیت، ولی لازم یه مرتبه لازمه یه عرفیست، یه مرتبه لازمه یه عقلیست، یه مرتبه عقلاییست. اینجا الان مثلا لازمه عرفیه، بله نه خیلی بینیم، مثلا فرسین من وقتی میگویم دود، دود به معنی دوده، اما اینکه دود از آتش برخواسته این یک لازمه یه عقلیست، آتش تو معنی دود نهفته نیست، در حالی که هر کسی هم از کلمه دود آتشو میفهمه، اما یه لازمه عقلیه، جزء معنی کلمه هم نیست. این علتی که اونو نپسندیدم دو چیز شد، اولا آقای آخوند لازمه یه کلامش مجاز بود و مجاز خلاف اصله و اگر بشود یک کلمه رو حمله بر معنای حقیقی بکنیم مقدمه، این یک دلیل. دلیل دوم هم این که آقای آخوند فرمود اینها دائی هستند و دائی یعنی علت غایی، دیشب مرز کردم که علت غایی اینجا تعریفش صدق نمی کنه. خب اینو به خاطر این که بگویم اصل در الفاظ این است که بر معنای حقیقی حمله بشود، اینجور که من بگویم چه استفهام رو خدا به کار ببره، تمنی و ترجی و لیتب و لعله رو خدا به کار ببره یا خلق، در هر دو صورت حقیقت و حقیقت مقدمه. این نکته اول. باز اشکالات دیگرم داره دام و چند تا راه حل دیگرم داریم ولی دیگه حالا صرف نظر میکنم. یعنی دو تا راه حل دیگرم فکر مونم داره ولی حالا ازش میگذرم. مطلب بعدی اینه که مرحوم اصفهانی، عاشق محمد حسین اصفهانی، ایشون تو حاشیه کفایه میفرماید که اصل این است که هر کلمه ای را حمل بکنیم بر معنای حقیقی و این که به دایی اصلی باشه. در امر دایی اصلی بعث و طلب، در نهی دایی اصلی زجر، در استفهام دایی اصلی برطرف شدن جهل، بخواد جهل طرف برطرف بشه. پس دایی های مختلف داریم اما یک دایی، دایی اصلیه در هر جایی و اصل اینه که اون دایی اراده شده باشه به سه دلیل. دلیل اول اینه که ایشون فرموده هر لفظی انصراف دارد به این که دایی حقیقی باعث به کار بردن اون لفظ شده باشه، یعنی کلمه امر انصراف داره به این که داییش بعث باشه، طلب باشه. یا مثلا کلمه نهیه انصراف داره به این که باعث بر او زجر باشه. دلیل دوم مرحوم اصفهانی اینه که مقدمات حکمت اقتضا میکند که بگوییم داعی اصلی مراد بوده. مقدمات حکمت اینه که متکلم حکیم است و در مقام بیان است و قرینه ای هم نیاورده، با اینکه میتونسته بیاورد. همین که کسی استفهام میکنه و حکیمه و در مقام بیانه و قرینه نیاورده، استفهام میکنه یعنی بلد نیست. دایش همینه. وقتی کسی امر میکنه چون حکیم است و در مقام بیان است و قرینه ای هم نیاورده، یعنی این که اون کارو میخواسته، هدفش این بوده که اون کارو طلب بکنه. دلیل سوم ایشونم اینه که اصل عقلایی، عقلا هر چیزی را حمل میکنند بر داعی اصلی. این فرمایش مرحوم اصفهانی. جواب فرمایش ایشونم اینه که بحث ما درباره وضع کلمات، بحث انصراف یا بگویید ظهور انصرافی و بحث مقدمات حکمت یا بگویید ظهور اطلاقی و بحث اصل عقلایی، هر سه تا درسته اما ربطی به بحث وضع الفاظ نداره. تو بحث وضع الفاظ فقط باید از تبادر چیزی را فهمید. با تبادر میشه فهمید که این کلمه بر چی وضع شده یا وضع نشده، اما با مقدمات حکمت که کلمه وضعش روشن نمیشه. فقط عقل حکم میکند که گوینده در مقام بیان بوده و نگفته پس نمیخواسته، اما اینا عقله. بحث ما سر اینه که لفظ بر چی دلالت میکنه. پس فرمایش ایشون یا ادله ایشون در عین حال که درستند ولی ربطی به بحث ما ندارند. نه خب بله، هر وقت که من مراد متکلم را نمیدانم چیست، نمیدونم این کلمه رو تو چه معنایی به کار برده، راهش چیه؟ راهش اینه که بری سراغ لغت ببینید معنی این کلمه چیه. یعنی فهم مراد متکلم به اینه که ببینید موضوع لحی کلمه چیه. خب این تا اینجا تمام شد. حالا خیلی اینجا بس خیلی میشه مطرح کردم، ولی عرض کردم دیگه طول دادنش خیلی شاید فایده زیادی نداشته باشه. مطلب بعدی اینه که آقای آخوند فرموده که این مسلم است که صیغه امر دلالت میکند بر وجوب نه بر استحباب، و اگر میبینیم تو روایات فراوان کلمه امر در ندب یا استحباب به کار رفته، اینجور موارد همه قرینه داشته و چون قرینه داره اینها میشود مجاز مشهور و حقیقت بر مجاز مشهور مقدم است. مقصود آقای آخوند اینه که تعریض داره میزنه، گوشه میزنه به صاحب معالم، چون صاحب معالم فرموده که صیغه امر وضع شده بر وجوب، اما اینقدر تو روایات، تو استحباب به کار رفته که ما اگر یه امری رو دیدیم نمیدونیم باید بر وجوب حملش بکنیم یا بر استحباب. آقای آخون میفرماید که این موارد همه با قرینه است و چون با قرینه است اونها دلیل نمیشه. هر وقت صیغه امر بدون قرینه بود حمل میشود بر وجوب. بعدم اشاره میکنه به این که کثرت استعمال دلیل نمیشود، ظهور مثلا انصرافی دلیل ندارد، مقدمات حکمت هم اینجا جاش نیست و نتیجه همی که صیغه امر دلالت میکنه بر وجوب. این فرمایش آقای آخوند. بلکه باید اصلا اینجوری بحث کرده، اصلا طرح مسئله باید اینجوری باشه: شکی نیست که صیغه امر دلالت میکند بر وجوب، یا به عبارت دیگر صیغه امر دلالت میکند بر طلب، دلالت میکند بر اینکه مولا این کار رو خواسته و این خواستم یعنی همون وجوب. اونی که باید بحث بشه اینه که این وجوب از کجا استفاده میشه. صیغه دلالت میکنه بر وجوب، چجوری تحلیلش کنیم، چگونه دلالت میکنه؟ آیا صیغه وضع شده بر وجوب یا اینکه نه صیغه بر طلب وضع شده، یا بگوی صیغه بر اراده وضع شده؟ اما اگر من بدانم که این اراده اراده مولاست، شأن مولا بودن اقتضا میکنه که واجب باشد. یعنی وجوب از خود صیغه استفاده میشه یا وجوب از اینکه گوینده کیه استفاده میشه. بلذا مثلا اگر که من دارم دعا میخونم میگویم ربنا اغفر لنا، این اغفرم همون صیغه امره، دلالت بر طلبم میکند، اما هیچ کسم از این وجوب نمیفهمه. یعنی وجوب از صیغه در نمیاد، از اینکه کی بود این صیغه رو به کار برد، از این فهمیده میشه. اگر مولاییه که حق مولویت به گردن من داره، اگر که خواسته اون مولا بر خواسته من مقدمه، یعنی میدونم که او چیزی رو بخواد خواسته او بر خواسته من ترجیح داره، اگر اینها رو بدونم اون موقع وقتی بفهمم او یه چیزی رو خواسته، این معنیش اینه که وجوب. پس باید اینجوری بحث بکنیم که این وجوب از حکم عقل استفاده میشه یا از لفظ استفاده میشود یا اقتضاء مولویت و عبودیت هست.
این طلب معرفتان داره، طلب معرفتان داره در اینجا چیره این هم حتی اگر سر مولا باشه مجمنه.
شما وقتی به فرزندتون یه دستور میدید، این وقت مثلا میگویی که عزیزم بابا این کارو بکن، باز بکن گفتید ها، اما قرینه آوردید که الان که من این رو دارم میگویم از جنبه پدریت استفاده نکردم. حالا اینکه خدا گفت عزیزم فلان کارو بکن، این چه؟ تو همین دیگه بله زن بله همین دیگه بله زن. اگر خدا اینجوری گفته، اگر خدا اینجوری فرمود عزیزم این کارو بکن بهشت میبرمت، این پیداست که الزام توش نیست چون بهشتو گفت. اما اگه عزیزمشو نمیگفت، بهشتشم نمیگفت، میگفت این کارو بکن، از اینجا میفهمیدیم که بود شبرا داره میگوید بحث ما مالو اونجا همین که آیا از اطلاق صیغه میفهمیم یا از عقل میفهمیم یا از مقتضای عبودیت و ربوبیت میفهمیم؟ خواهم است که من نگفتم کدامش درسته. میگم طرح بحث اینجوری باید باشه، یعنی اینجوری باید بحث کرد، نه اینکه بحث بکنیم که صیغه بر چی وضع شده. خب اگه اونجوری که آقای آخون میگه صیغه بر چی وضع شده، خب باید به آقای آخون اشکال کرد. آقای آخون خودتون دو صفحه قبل فرمودید که صیغه وضع شده بر طلب، جای دیگه فرمودید که صیغه وضع شده بر اراده، اینجا میگوی صیغه وضع شده بر وجوب. وجوب و طلب و اراده با هم مختلفه مفهومن، پس باید بگوی صیغه مشترکه، در حالی که این حرف رو خودش هم نمیتونه بپذیره. پس اینجوری نباید بسونی طرح بحث این شد. حالا اینکه کدام یک از این سه تا درسته نشانه جلسه آینده بحث کنیم.
سلام علیکم و رحمت الله.